عزیز سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدین. واکنش ولسی جرگه در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان. این جرگه از حکومت افغانستان، قوای بین‌المللی مستقر در این کشور و شورشیان مسلح می‌خواهد که به حفظ جان ملکی ها توجه کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید روی آن چه حمایت نظامی ایران از طالبان خوانده می‌شود بررسی می‌کند و جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در سن 94 سالگی درگذشت. در کنار اینها دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که فرشتن نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر، وزارت داخلی افغانستان در مورد تجهیزات نظامی تحقیق میکند که امریکا را برای ثبوت مداخله ایران در افغانستان به نمایش گذاشت. شورای نرس‌ها و قابله‌ها از سوی وزارت سلطه‌ای افغانستان ایجاد شد و ایران یک کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در مورد تجهیزات نظامی تحقیق می‌کند که از سوی آمریکا به گونه ثبوت از مداخله ایران در افغانستان به نمایش گذاشته شد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پس از اینکه تحقیقاتشان در این مورد تکمیل شود با مردم شریک خواهد شد. برایک هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران روز پنجشنبه در واشنگتن پارچه‌های راکت‌های ساخت ایران را به خبرنگاران نشان داد و گفت این پارچه‌ها را نیروهای مسلح افغانستان در ولایت هلمند از نزد طالبان به دست آوردند. ولسی جرگه از حکومت و متحدان بین المللی افغانستان خواست تا در انگام عملات هوایی به خاطر حفظ جان افراد ملکی توجه جدی کنند. امیر یارخان معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت کشتار افراد ملکی در عملات توجیه ندارد و باید جلوان گرفته شود. کشته شدن افراد ملکی از سوی حکومت یا متحدان آن و یا هم از سوی مخالفین مسلح دولت توجیه ندارد. آنها باید در زمان عملیاتشان به حفظ جان اطفال، زنان و مستفیدان و در کل از همه افراد ملکی توجه جدی کنند و جلوان را بگیرند. پیش از این رئیس شورای ولایتی هلمند هفته پیش ادعا کرد که در عملات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسر این ولایت حدود 30 فرد ملکی کشته شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه گفت که یافته های ابتدایی این دفتر نشان می دهد که در عملی هوایی ولایت هلمند حدود 23 فرد ملکی کشته شده. وزارت سعتامی افغانستان شورای نرس ها و قابله ها را ایجاد کرد. فیروزالدین فیروز وزیر سعتامی کشور هدف از ایجاد این شورا را رشد و مسلکی ساختن قابله ها و نرس ها در افغانستان خواند.
این شورا و مسابقه یک فلتر عمل میکنه. بعد از اپرووال این شورا میتونه یک نرس و قابله در افغانستان ایفای وظیفه. کار دومشان ایست که نصاب تعلیمی نرسنگ و قابلگی را استاندارد بسازه، خصوصا با سکتور خصوصی و سکتور دولتی. کار سوم اینه در صورتی که نرس و قابله پرکتس خراب و مضر برای مریض انجام داده باشه، مریض برش ضرر برسه، میتونه که توسط شورا و بوارسی شوه، بررسی شوه، میتونه رو به محکمه اعزام کنه.
در حال حاضر شمار نرس ها و قابله ها در افغانستان به 14,000 تن می رسد، اما به گفته وزارت سعتامه نیاز است تا این تعداد به 20,000 تن برسد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک کشتی جنگی جدید ساخت ایران به نیروهای دریایی این کشور پیوست. مراسم ویژه‌ای به این مناسبت امروز در پایگاه بندر عباس ایران برگزار شد. رسانه های ایران گزارش دادند که این کشتی جنگی قابلیت پرواز و نشست هلیکوپترها را داشته و همچنان میتواند راکت های برد کوتاه زمین به زمین و راکت های با برد متوسط زمین به هوا را پرتاب کند. ایران در حال این کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح کرد که تنش ها بین تهران و واشنگتن شدت گرفته. این تنش‌ها در پیوند با وضع تحریم‌های بیشتر آمریکا بالای ایران افزایش یافت. پلیس امروز اول دسامبر در پاریس پایتخت فرانسه با معترضان درگیر شد. معترضان در مخالفت با افزایش مالیات در فرانسه دست به تظاهرات زدند. کریستف کاستنر وزیر داخلی فرانسه در توییترش نوشت که حدود 1500 معترض به جاده‌های اطراف قصر الیزه جمع شدند که از جمع آنها 63 تن به خاطر درگیری با پلیس بازداشت شدند. پلیس به خاطر پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده است و در پاسخ معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. معترضان هشدار دادند که به تظاهراتشان علیه حکومت فرانسه ادامه خواهند داد. و خبر آخر این که رئیس جمهور سابق آمریکا جورج اچ دبلیو بوش دیروز در سن 94 سالگی چشم از جهان پوشید. جورج هربرت والکر بوش که 41مین رئیس جمهور آمریکا بود، همچنان پدر رئیس جمهور سابق دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش که بعدها به قصر سفید را یافت به شمار می رود. خبر مرگ جورج بوش کلان را اعضای خانواده اش طی اعلامیه ابراز کردن. جزئیات این خبر را در جریان این مجله خبری مشنوید. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان میگوید روی آن چه حمایت نظامی ایران از طالبان خوانده می شود بررسی می کند.
هرگاه مواردی باشد که نشان به سکی تکلیف کمک شده از طریق شور ایران، حتما این را با شما شریک می گم. در حال حاضر فقط نیاز است موضوع را باید همه جانبت تحقیق کنیم و بررسی کنیم.
به دنبال کشته شدن شماری از افراد ملکی اخیراً در هلمند و برخی از ولایت‌های دیگر، ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر خواهان حفاظت غیر نظامیان در این کشور شد.
که در هر خواره ای باید پخپل و عملیاتو که جدن در ماشومان و در زنانه و در سپینگیر و در تلفاتونا و جدی مخنیوه و که
نماینده های مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه با تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در غزنی در اواخر حمل سال آینده مخالفت کردند.
اگه که مثلا رئیس 4 ماهه که در غزنی راه ها مسدود است، برقراری امکانش نخواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات باید در قسمت تاریخ انتخابات ولایت غزنی تجدید نظر بکند.
و جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در سن 94 سالگی درگذشت. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی افغانستان میگوید سلاح و تجهیزاتی که امریکا به عنوان شواهد حمایت نظامی ایران از طالبان به نمایش گذاشته بررسی خواهند شد. سخنگوی وزارت داخلی این مطلب را امروز به رادیو آزادی گفت. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ادعاها درباره حمایت نظامی ایران از طالبان و ارائه شواهد از سوی آمریکا مبنی بر حمایت ایران از طالبان را مورد بررسی قرار خواهد داد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت موضوعات مربوط به ادعاها و شواهد در این باره پس از تکمیل بررسی ها با مردم شریک خواهند شد.
موضوع تجهیزات ایرانی را ما همه جانبه این قضیه را بررسی میکنیم. هرگاه مواردی باشه که نشان به تجهیزات کمک شده از طریق شور ایران، حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است موضوع را باید همه جانبه تحقیق کنیم و بررسی کنیم.
هرچند پیش از این برخی مسئولان محلی در غرب افغانستان چندین بار ادعا کردند که ایران با طالبان کمک تسلیحاتی و برخی همکاری های دیگر میکند، اما در این باره تا حال این مقام ها اسناد و شواهد ارائه نکردند. اما برایان هوک مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به تازگی برخی سلاح و مهمات را به خبرنگاران نمایش داده است که به گفته وی ایران به طالبان افغان کمک کرده است. آقای هوک همچنان گفته است که ایران از سال 2017 به این سو طالبان را حمایت و به آنان کمک تسلیحاتی می کند. سلاح و مهمات را که مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به نمایش گذاشت شامل کلاشینکوف، راکت‌های سرشانه‌ای و برخی سلاح‌های سبک و سنگین دیگر بودند. تلاش کردیم در این باره نظر سفارت ایران در کابل را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما ایران پیش از این کمک نظامی به طالبان افغان را رد کرده است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه افغانستان از جامعه جهانی و خصوص ناتو و آمریکا می‌خواهند تا مداخله آشکار ایران در امور افغانستان را مانع شوند. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: ما در گذشته هم گفته بودیم که ایران در افغانستان مداخله می کند. از جامعه جهانی و ناتو می خواهیم جلوی کشورهای مداخله کننده در امور افغانستان را بگیرند. از سوی هم برخی کارشناسان روابط بین الملل می گویند زمانی که اسناد و شواهد درباره مداخله یک کشور در امور کشور دیگر ارائه شود، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس مسئولیت خود باید فشارهای جهانی بالای کشور مداخله کننده را افزایش دهد. ودیر صافی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی همچنان می گوید ایران باید به عنوان یک کشور هم سایه از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان در زمینه وارد شدن تلفات و افراد ملکی در این کشور واکنش نشان داد و از حکومت افغانستان نیروهای بین المللی مستقر در این کشور و شورشیان مسلح خواست که به حفظ جان افراد ملکی توجه کنند. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را به عهده داشت گفت وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به هیچ صورت پذیرفتنی نیست و تمام اطراف درگیر باید از آن جلوگیری کنند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
واقعات تازه وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی نگرانی‌های جدی را در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان به میان آورده است. بخشی از بحث‌ها در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه به این موضوع اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه از حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور خواستند تا به زندگی مردم ملکی توجه کنند. امیر خان یار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که وارد شدن تلفات به افراد ملکی از سوی هر جناحی که باشد عمل ضد بشری است. وی می گوید به شهادت رسانیدن مردم عام از سوی هر جناحی که باشد، اگر از سوی حکومت افغانستان باشد یا از طرف حامیانش و یا از سوی مخالفان مصالح دولت باشد، باید به گونه جدی جلوگیری شود. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تلفات افراد ملکی در حملات هوایی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. این روزنامه گفته که تنها در هفته گذشته 89 نفر در این کشور کشته شدند که 53 تنشان افراد ملکی بودند و بیشتر آنان در حملات هوایی جان باختند. پیش از این گزارش های نشر شد که از ماه جنوری تا اخیر اکتبر سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان 5982 بم پرتاب کرده است. روز سه شنبه گذشته نیز در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به مردم تلفات وارد شد. مقامات محلی هلمند گفتند که در این رویداد یک منزل مسکونی هدف قرار گرفت و دست کم 30 فرد ملکی کشته شدند. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های جدی در این کشور بوده و حتی در برخی موارد سبب تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم در برخی مناطق نیز شده است. روز جمعه نیز مردم در واکنش به کشته شدن 7 فرد ملکی در حملات هوایی در شرن مرکز ولایت پکتیکا دست به تظاهرات زدند و خواستار توجه به افراد ملکی شدند. همچنان پیش از آن در ولایت کنر نیز مردم در اعتراض به تلفات افراد ملکی دست به تظاهرات زدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با نشر اعلامیه گفته که بر اساس بررسی‌های ابتدایی این اداره در رویداد هلمند بیشتر به کودکان و زنان تلفات وارد شده است. سازمان ملل در ماه گذشته گفت که از سال 2009 میلادی به این سو در حملات هوایی بیشترین تلفات به افراد ملکی در 9 ماه گذشته سال جاری میلادی وارد شده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتند که در مورد عملیات هوایی در هلمند و تلفات ملکی بررسی‌های آنان آغاز شده است. در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نیز تلفات افراد ملکی را میپذیرد، اما وی بیشتر به علتهای آن اشاره میکند. وی میگوید علت به میان آمدن واقعات مشخص است. متاسفانه طالبان و تروریست ها از خانه های مردم، محلات عامه و اماکن مقدس استفاده میکنند که این سبب تلفات ملکی میشود. اما نیروهای امنیتی افغان به مقرراتشان پابندند، به خاطر که نیروهای امنیتی به خاطر مسئولیت مردم خود را قربانی میسازند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که آنان از محلاتی که در آن افراد ملکی زندگی میکنند به حیث سنگر استفاده نکرده و به زندگی افراد ملکی توجه دارند. اما برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند که در بیشتر موارد به علت دقت نکردن در انجام حملات هوایی و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان تلفات ملکی به میان میآید.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. گزارش ها را در مجله حاضر خبری ادامه می دهیم. برخی از نمایندگان مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که روی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه در غزنی تجدید نظر کند. آنها می گویند که بنابر سردی هوا و بعضی مشکلات دیگر مردم در غزنی نخواهند توانست تا در 31 حمل سال پیش رو در انتخابات اشتراک کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
چند روز پس از اعلام تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده، حالا برخی نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه روی این تاریخ انتقاد دارند. علی اخلاقی و نفیس عظیمی، دو تن از این نمایندگان، در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه با اشاره به برخی مشکلات به شمول سردی هوا در غزنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که در این تصمیمش تجدید نظر کند.
آنچه که در دفتر ولایتی کمیسیون بودن رو با آتش کشیدن، هیچی باقی نمانده. لذا از نو باید هم تذکره توزیع شود و هم استیکر زده شد. من فکر میکنم رئیس چهار ماهی که در غزنی راه ها مسدود است برخورداری از امکانش نخواهد بود.
ولایت غزنی ولایت کوهستانی و سرسیر است. مردم اصلا رسیدگی نمیتانه که اینا حضور پیدا بکنه در انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات باید در قسمت تاریخ انتخابات ولایت غزنی تجدید نظر بکنه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته تقویم انتخابات های ریاست جمهوری، ولسی جرگه ولایت غزنی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها را اعلام کرد. در تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده بود که انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال آینده برگزار می‌گردد. با اساس گزارش ها انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی به سبب آنچه مشکلات مختلف به شمول ناامنی ها و اوضاعی شدن انتخابات در آن ولایت خوانده شده بود، در 28 میزان سال جاری برگزار نگردید و به تعویق افتاد. اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به خواست نمایندگان ولایت غزنی میگوید که تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی نهایی است و هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون با در نظر داشت همه موارد این تصمیم را اتخاذ کرده است.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. این تصمیم نهایی هست بعد از بررسی های تکنیکی و بعد از مشوره های تیمای کاری و لوجستیکی و تکنیکی عملیاتی ما رهبری کمیسیون مستقل انتخاباتی تصمیم گرفته. ما تلاشی است که آنچه که برنامه ریزی کردیم مطابق با پلان عملیاتی خود، مطابق با پلان تقویم انتخاباتی خود، ما انتخابات در تاریخ 31 حمل برگزار میکنیم.
آقای ابراهیمی تاکید میکند که مشکلات سردی هوا در غزنی نیز در نظر گرفته شده و با تجربه که از انتخابات تاریخ 28 و 29 میزان دارند، این بار آنها مصممند تا انتخابات ولایت غزنی بدون کدام مشکل برگزار گردد. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه غزنی را در تاریخ تعیین شده در 31 عمل سال آینده عملی نمی‌داند، اما آقای رشید میگوید وکلای غزنی بیشتر با در نظر داشت منافع خودشان این موضوع را مطرح میکنند. وای با این باور است که برخی وکلا با جای انتقاد از تاریخ برگزاری انتخابات غزنی باید با کمیسیون همکاری نمایند تا انتخابات در آن ولایت برگزار شده و مردم غزنی یک بار دیگر از شرکت در انتخابات محروم نشوند.
در همین حال در یک گزارش دیگر داریم که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان میگویند که در جریان تفتیش و شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه در حوزه کوچی ها فساد و تخطی صورت گرفته است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در جریان شمارش آرا در حوزه کوچی ها آمار آرای نامزدان دست خورده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان روز شنبه به رادیو زودی گفت که آرای نامزدان در لیست نتایج محلات رایدهی با نتایج آرایی که به نفع نامزدان شمارش می شود تفاوت زیاد را نشان داده است. وای در این باره چنین گفت:
متاسفانه در حوض کوچه ها در بعض از ساحات مشخصا فساد صورت گرفته، حتی در قسمت حضور ناظرین کوچه ها هم یک نوع غفلت بگویم یا تبعیض بگویم صورت گرفته.
به گفته آقای رشید این برخورد سلیقه‌ای عدالت انتخاباتی را زیر سوال می‌برد. پیش از این شمار از نامزدان و معترض کوچی نیز گفتند که در تمام حوزه کوچی ها تقلب صورت گرفته، بخصوص در ولایت های کابل، کندهار، کاپیسا، لوگر و بغلان. آنان هشدار دادند تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا نگردد نتیجه انتخابات را قبول ندارند. کوچی ها ده کرسی در ولسی جرگه سهمیه دارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در این باره چیزی نگفت، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در جریان شمارش آرا ناظرین نامزدان، نهادهای مدنی و احزاب حضور دارند و آنان تلاش دارند تا حق را به حقدار بسپارند. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات کوشش از این داره که حق به حقدار بسپاره و آرای پاک و ناپاک از هم جدا کنه و هیچ موردی نیستن که در او افراد اشخاصی یا به نفع کسی یا هم به ضرر کسی اوجا کوشش کنه که دهی پروسه با داخله کنند.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات شمارش مجدد برخی حوزه ها را در پی شکایت گسترده آغاز کرده است و هم اکنون نیز جریان دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
جورج هربرت واکر بوش در سن 94 سالگی درگذشت. او قبلاً به عنوان 41مین رئیس جمهور آمریکا ایفای وظیفه کرده بود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور آمریکا در سالهای 1989 تا 1993 میلادی با عمر 94 سالگی درگذشت. خانواده او این خبر را داد. آقای بوش 41مین رئیس جمهور آمریکا بود و بعد از آن جورج دبلیو بوش پسر وی راه پدر را در پیش گرفت و به قصر سفید رسید. جیم مک‌گراتس سخنگوی خانواده بوش در اعلامیه‌ای که در تویترش نوشته از قول جورج دبلیو بوش می نویسد که می گوید اعضای خانواده‌اش با تأسف اعلان کردند که پدرشان با عمر 94 سالگی چشم از جهان بست. سخنگوی خانواده بوش گفت بوش ساعت 8:40 دقیقه به وقت کابل درگذشت. تا کنون در مورد دلیل مرگ وی چیزی گفته نشده است، اما آقای بوش در سال 2012 میلادی اعلام کرده بود به مریضی پارکینسون مبتلا است. پارکینسون بیماری است که مریض کنترل خود را بر حرکات جسمانی از دست می دهد. باربارا بوش بانوی اول سابق آمریکا با عمر 73 سالگی در اپریل سال 2017 میلادی چشم از جهان پوشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همسرش در اعلامیه که در تویتر خود نوشته گفتند که در مراسم به خاک سپاری جورج هربرت بوش اشتراک میکنند. پس از اعلان مرگ آقای بوش در تاریکی‌های دیشب در امریکا، بیرق ایالات متحده بر فراز قصر سفید نیمه برافراشته اعلان شد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا در اعلامیه گفت امریکا امروز یک خدمتگار وطن پرست خود را از دست داد. اوباما گفت بوش نه تنها به خاطر سالهایی که به عنوان رئیس جمهور ما کار کرده، بلکه به خاطر اینکه بیش از 70 سال عمر خود را در خدمت کشور دوست داشتنیش صرف نموده قابل قدر است. بیل کلینتون که پس از بوش رئیس جمهور امریکا شد، بوش را به خاطر خدمات طولانی، دوستی و رفاقتش ستایش کرد. جورج هربرت واکر بوش شاهد سقوط شوروی سابق نیست بود. خبرگزاری انترفاکس روز شنبه از میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، نقل کرده که میگوید بوش در کار برای پایان دادن به جنگ سرد شریک واقعی بود. میخائیل گورباچوف گفت در عصر که تغییرات بزرگ رونما میگردید، ما فرصت برای کار مشترک داشتیم. او افزود آن وقت یک زمان دراماتیک بود که همه را مجبور میساخت تا مسئولیت را به دوش گیرند که در نتیجه منجر به پایان جنگ سرد و مسابقات تسلیحاتی گردید.
وزارت صحت عامه افغانستان شورای نرس‌ها و قابله‌ها را ایجاد کرد. شماری از نرس‌ها و قابله‌ها از ایجاد این شورا استقبال کردند. فرشته ندا از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شورای نرس‌ها و قابله‌ها در این کشور در حال ایجاد می‌گردد که در حال حاضر به دلیل کمبود قابله‌های مسلکی در این کشور مرگ و میر مادران و نوزادان افزایش یافته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری گفت ایجاد این شورا به خاطر افزایش و مسلکی شدن قابله‌ها بسیار مهم میباشد.
این شورا و مسابقه یک فیلتر عمل میکنه و بعد از اپروول یو شورا میتونه یک نرس و قابله در افغانستان ایفای وظیفه. کار دومشان ایست که نصاب تعلیمی نرسنگ و قابلگی را استاندارد بسازه، خصوصا به سکتور خصوصی و سکتور دولتی. کار سیم ایره در صورتی که نرس و قابله پرکتس خراب و مضر برای مریض انجام داده باشه، مریض برش ضرر رسه، میتونه که توسط شورا و بوارسی شوه، بررسی شوه، میتونه رو به محکمه اعزام کنه.
همکنون تعداد نرس‌ها و قابله‌ها در افغانستان به 14,000 تن می‌رسد، اما وزارت صحت عامه می‌گوید نیاز است تا این رقم به 20,000 تن افزایش یابد. با گفته وزیر صحت عامه، با بیشتر شدن نرس‌ها و قابله‌ها در کشور، میزان مرگ و میر مادران و نوزادان هم کاهش می‌یابد. از سوی هم شماری نرس‌ها و قابله‌ها هم از ایجاد این شورا ابراز خرسندی می‌کنند. آنان می‌گویند این شورا برای آنان از لحاظ تعلیمات مسلکی یک مرکز بسیار مهم خواهد بود. مرسل موسوی رئیس اتحادیه قابله‌ها گوید ادارات مختلف به خاطر ایجاد این شورا همکاری کرده است.
انجمن نرس‌های افغانستان، وزارت محترم صحت عامه، وزارت عدلیه، دفتر محترم خانم اول اتحادیه بین‌الملل قابله‌ها، مایتای از نور به خاطر ایجاد شورای قابله‌ها و نرس‌ها و همچنان تمام سازی قابله‌ها داشتیم. قلباً سپاسگزاری می‌کنم.
شورای نرس‌ها و قابله‌ها 31 عضو دارد که هر 3 سال اعضای آن تعیین می‌شود. این شورا علاوه بر اخذ امتحان از نرس‌ها و قابله‌ها و دادن جواز فعالیت برای آنان، از فعالیت‌های مؤسسات قابلگی هم نظارت می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. از همراهیتان سپاس گزاریم. در دقایق پایانی این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما قرار داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان قیمت مواد سوخت را در بازارها کنترل کند. یک شنونده دیگر ما به نام جان علی عزتیار از دایکندی در پیامی که به رادیو صدی فرستاده نوشته است از تلفات افراد ملکی زمان جلوگیری می شود که مردم طالبان را به خانه هایشان جان ندهند. یک شنونده دیگر ما از بدخشان در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است که جلوی قطع جنگلات را بگیرد و یک شنونده دیگر ما به نام جان علی از ولایت بامیان در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است که زمینه فرصت‌های کاری را برای جوانان فراهم سازد. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا سر ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم شام و شبتان بخیر.